خانی میذاره، نشست میذاره و داره تلاش میکنه که همه آدمهای مختلف رو اونجا جمع کنه. بعد از اون ما با گالری های مختلفی روبرویی، مثل گالری که مثلا مثل گالری هایی که در دهه 30 فعالیت می کنند. مارکو گریگوریان به طور مثال که از این گالری ها راه می نزه، که نسبتا هم گالری موفقیه، با آثار سهراب سپهری مثلا نمایشگاه می زارن. و دهه 40 که گالری ویژه، گالری ایران یا گالری قندریز با خودهای قندریز به نامشون می زارن، ما داریم که به نظر من الگوی بسیار فوق‌العاده‌ای میتونه باشه برای گالری های ایرانی. این در حالی که همون زمان ما یه گالری داریم به نام گالری بورگس.
بله.
بسیار درآمدزا بوده این گالری، مشهوره که یک خانم فرانسوی در واقع مدیریتش میکرده، در الان در خیابان طالقانی در واقع میشه اسمش شده خیابان طالقانی، اونجا سر خیابان ویلا. این گالری مشهوره که خیلی گالری درآمدزایی بوده، ولی امروزه که نگاه میکنیم میبینیم تأثیری نذاشته باشه، تأثیر بزرگی در هنر دیداری ایران نذاشته. اونقدری که قندریز گذاشته، اونقدری که گالری های مختلف در دوره قبل از اون گذاشتن، اون از اون بذاره. پس اینجا بنده با من کسی که میخواستم این گالری رو تأسیس کنم به این فکر کردم که من چرا باید گالری بزنم اگر نخوام تأثیر بذارم. ما خوب میدونیم که درآمدزایی در گالری بسیار سخته، بسیار پایینه، بسیار ضعیفه. کاری به چند گالری که ما مشخصا نمیدونیم، مشخصا میتونم بگم نمیدونیم که درآمد با چه کیفیتی اونجا هست، آیا درآمد خیلی بالایه که اونا اینقدر پول دارن، آیا پول از در واقع سیستمی که خودشون وارد کردن به صورت اقتصادی. بقیه گالری ها در همه این سال ها من پیگیری هم دوچار مشکل اقتصادی هم. چه طبیعی. من که نمیخواستم با این گالری به سود زیاد برسم، میدونستم نمیشه، میدونستم سخته. پس من این فکر کردم که ما یه گالری داشته باشیم بتونم در حیطه هنر و فرهنگ در سالهای آینده 4 تا آرتیست خوب معرفی کرده باشم، 2 تا نهله فکری به جامعه معرفی کرده باشم و بتونم قدم بذارم و به عنوان یک فردی که رشته هنر تحصیل کرده و سالها به عنوان یک گرافیست یا یک آرتیست زندگی کرده، بتونم بگم من این کارو کردم برای جامعه. اما با این روبرو شدیم که گالری بدون جریان اقتصادیش گالری نیست، غیر ممکنه. خصوصیاتی گالری فروش اثره. ما فکر کردیم که باید برای این کار هم راهکاری داشته باشیم. در این راستا یکی از راهکارها این بود که ما از آرتیست‌ها بخوام قیمت کارها بالا نباشه. یکی از ویژگی‌های گالری دنن که قیمت آثار رو بالا نمیذاره، فروشش بسیار بالاست. تقریبا اکثر نمایشگاه های ما فروش خوب دارن یا سولات میشن به اصطلاح، اما من قیمت ها رو بالا نمیذارم. دلیلش اینه که ما نمیخوایم وارد اون قاعده بشیم. چیز بعدی که گفتم، یکی از قانون هایی که من در ابتدای امر خودم گذاشتم این بود که با همه احترامی که برای مسترها، هنرمندان درجه یک این مملکت قائلم، با عنوان اساتید خودم، با عنوان بزرگان ما که ما داریم توی آبشخور اصلا نفس میکشیم و ادامه میدیم، گفتم از اونها نمایشگاه نمیذارم. دلیلش اینه که ما نمیتونیم قیمت اونها رو بیاریم پایین، حفظ طبیعی هم هست. یا بعضی از اونها دوری تاریخ هنریشون تموم شده، در نظر من به عنوان کالایی در هنر وجود دارن که خوبم اقتصاد میچرخه باهاشون. این به این معنی نیست که ما وارد اون اقتصاد نمیشیم، میشیم، ولی جزء برنامه نمایشگاهمون قطعا نیست. ما با ادبیات شروع کردیم برعکس بقیه گالری ها. اومدیم 7 تا 8 تا از شاعرها رو آوردیم و تلاش کردیم که با اینها پرفورمنس پوئتری به اصطلاح با این عنوان فعالیت هایی که در قالب پرفورمنس شروع کنیم و اینها
اجراهای شاعرانه.
بله، اجراهای شاعرانه. و بعد به سرعت با نمایشگاه معلم ما درباره صمد بهرنگی که آقای تنهایی کیوریتش کرده بود و بعد تهران شهر بی‌دفاع که خودم کیوریت کردم، که وارد مسائل اجتماعی تاریخی می‌شدیم. یه چیزی که عموم جامعه ما نسبت به من، دوره تاریخ درس خوندم غیر از این که رشته‌های گرافیک درس خوندم چند دوره، این باعث بود ناخودآگاه من به سمت جریان تاریخ اجتماعی حرکت کنم. تو گالری هم همین اتفاق.
سپاسگزارم. البته شما پاسخ سوال دوم من رو دادین، من در بخش بعدی برنامه پاسخ در واقع سوال اولمو تکرار میکنم و دوباره برمیگردم. سپاسگزارم از شما. استراحت کوتاهی بکنیم و قطعه موسیقی رو با هم گوش بدیم و برگردیم با هم برنامه رو پی بگیریم. آقای پارسیکی عزیز، در بخش نخست سوال من درباره جایگاه نگارخانه در حوزه فرهنگی امروز جامعه ایران بودش و البته شما پرداختیم به روند شکل‌گیری نگارخانه دنا که اتفاقا پاسخ سوال من در همون بود. یعنی به هر حال شما به این موضوع فکر کردین که امروز در جامعه مثل جامعه ایران ما نیاز به نگارخانه‌ای داریم که به هر حال بتواند تاثیرگذار باشد، بتواند بخشی از جامعه ما رو که به هر حال ممکن است این شانس و این امکان رو دارن داشته باشن که در حوزه‌های دیگه فعالیت کنن، مثل جوانان رو در واقع به خودش جذب کنه. از سوی به اقتصاد هنر هم فکر کردین، گویا که من در همین معرفی هم گفتم به هر حال با یک واحد فرهنگی هنری اقتصادی رو برو هستیم، صرف یکی از اینها نیست. برای این شما به تمام این موارد در واقع فکر کردیم و نگارخانه داره و پایه چنین اندیشه‌ای شکل گرفته که کاملا برآمده از اندیشه شما درباره حضور نگارخانه ها در جامعه ایران هستش. سوال بعدی من درباره در واقع نقش سایر نگارخانه است. به هر حال ما میدونیم با یک واحد روبرو نیستیم، فقط شما در واقع تنها نگارخانه نیستیم، ما با مجموعی از نگارخانه ها در شهر تهران روبرویم و به دلیل ارتباط گسترده و پیوسته ای که این نگارخانه ها با هنرمندان در عرصه های گوناگون دارن، ما دائما شاهد در واقع نگاه های گوناگونی هم به این حوزه هستیم. برخی برای نگارخانه ها نقشی بیش از اندازه قائل هستند، برخی برای اونها نقشی قائل نیستن و در واقع اونها رو در جریان هنریان تاثیرگذار نمیدانند و حالا مسائل گوناگونی هم داره. اونها رو در واقع بخشی در حوزه اقتصاد مقصر و در واقع تنها جنایتکار میدانن، اگه بخوایم چنین چیزی بگیم، اگر با نگاه منفی بخوایم بریم سراغشون. و به هر حال نگاه ها متفاوت گوناگون هستش. شما جامعه نگارخانه داران ایران رو در واقع مجموعه رو چگونه میبینید؟ این جریانی که به هر حال امروز هست که جریان است واقعا، به این دلیل که در طول یک دهه گذشته ما از تعداد در واقع محدودی که شاید به تعداد انگشتان دو دست بود ناگهان رسیدیم به بیش از نزدیک فکر می‌کنم حدود 100 خورده گالری که به هر حال حدود 70 تاشون دست کم می‌دونم بودن فعالن در طول هفته، به یه همچین عددی رسیدیم. نمی‌تواند در واقع تاثیرگذار نباشه و نمی‌تواند جریان ایجاد نکنه. نگاه شما به این حوزه چه هستش و به این جریانی که اتفاق افتاده؟
بله، بسیار عالی، سوال پیچیده سختیه، ولی یک ویژگی که فکر میکنم خودم دارم، من در دو تا نقش حضور داشتم. یعنی به عنوان یه آرتیست رفتم گالری رزرو کنم، به عنوان یه گالری دار آدم ها اومدن بشه من یه گالری رو رزرو کنم. این تجربه برای من تجربه ویژه‌ای شده به نظر خودم. وقتی که در نقش یک آرتیست بودم، به نظر من گالری دارها بذاره تونتر از اون چیزی که شما الان گفتیم فکر کنم آدم هایی هن که اجازه حضور به ما نمیدن، پول ما رو قرار بخورن، از اعتبار ما استفاده کنن. وقتی در مقام گالری دار بودم به این فکر میکردم که آرتیست ها قرار بیان از امکانات من استفاده بکنن، از امکانات اقتصادی من استفاده کنن، اعتبار گالری من استفاده کنن که دیده بشن. این یک شکاف بزرگیه. این من فکر میکنم که نه اون طرف داره درست میگه نه این طرف. یک جامعه به هم وصله، شما یک پیچ و مهره دارین، پیچ خالیه که نمیتونه دو تا دونه فلز رو به هم وصل کنه تا مهره نباشه. پیشنهاد من این که احترام بیشتری اتفاقا به هم بذاریم. اینو واقعا به عنوان یکی از کسایی دارم اینو میگم که در دو نقش واقعا حضور داشتم. مثلا جدی یادم که با یه گالری فعالیت کرده بودم و تو اون گالری نزدیک 6 ماه بعد به من پولمو داد. هیچ وقت یادم نمیره این پوله و من واقعا به اون پول نیاز داشتم. دهه 80 واقعا به اون پول نیاز داشتم. به خاطر همین تلاش کردم که زیر 2 هفته پول به آرتیسان بدم وقتی کار فروش میره، قطعا سریعا ازشون در واقع بخوام که شما حساب بدم به اون پولشون پول بدم. یا به این فکر کردم که یادم یه گالری رفتم سال 88-89 بود، گفتش که 1500 ورودیه ماست. خیلی پول زیادی بود واقعا اون زمان.
بله،
خیلی پول قابل توجهی بود.
نمیتونه.
پیش خودم گفتم وقتی من گالری بزنم قطعا از هیچ کسی ورودی نمیگیرم، برای اون آرتیست تلاش میکنم پوستر طراحی کنم، چاپ کنم، کاتالوگ بزنم و اینها وظیفه یه گالریه واسه انجام بده. در مقابل وظیفه یه آرتیست وفاداریه، حداقل تا پایان قراردادش. ما از دو طرف از نظر من دوچار مشکلی و بسیار هم سخت شده حل این مشکل. روز به روز دارن سخت‌تر میشه،
داره پیچیده‌تر میشه،
روز به روز داره پیچیده‌تر میشه. من سالها به عنوان یک معلم فعالیت کردم. من الان بچه های دوره های مختلف که میان پیش من انتظار دارن تو 24 سالگی براشون یه نمایشگاه بذارم، نمایشگاه پرفروش بشه، هزینه های یک سالشون رو در بیارن و تبدیل بشن یک روزه به سلبریتی هنرهای تجسمی، به یک آدم مشهور در هنرهای تجسمی. خب اینها غیر واقعیه و بعد همونها میرن با صدای بلندی داد میزنن که گالری دارها دارن حق ما رو میخورن. اصلا کدوم گالری توانه اینو داره که یک جوان 23-24 ساله متوسط الحال در حیطه هنر تجسمی تبدیل کنه به یک آدم مشهور و پولدار؟ این امکان وجود نداره. یه کمی به نظرم باید به ظرف مظروف اون فکر کنیم در این حیطه. اما فکر میکنم که امروزه گالری ها، من جز اون کسایی هستم که فکر میکنم تعدد کسرت میتونه کمک کنه به جامعه، ولی کسرتی که یه مقداری هدفمند بشه، یه مقداری تعریف درست داشته باشه. ما امروزه با گالری های روبرویم که تکلیفش مشخص، میگن ما میخوایم کار اقتصادی کنیم. من به شدت برای این گالری ها که فقط میگن ما میخوایم کار اقتصادی کنیم احترام قائلم.
منم همینطور.
من میگم دستتون درد نکنه. این خیلی عالیه که شما دارین میگین ما کار اقتصادی کنیم.
چون تکلیف باشون در واقع مشخصه، یعنی مشخصا معلوم است که به کدوم سمت دوست دارن حرکت میکنن.
دقیقاً. هدفشون این نیست که یه آرتیست رو به جامعه نشون بدن. هدفشون اینه که آرتیست ها رو کارشون رو بفروشن. فوق العاده است. ما با گالری های روبرو هستیم که ادعای فرهنگ دارن فقط. من برای اونها هم بسیار احترام قائلم. آرتیست های بسیار خوبی در دوره های مختلفی در واقع تولید کردن و به جامعه ارائه دادن که ما مدیون این گالری هستیم. به طور مثال گالری ترانه‌آزاد جزو این گالری هاست. من احترام زیادی برای این گالری قائلم بخاطر اینکه دوره های زیادی آرتیست خوبی به این جامعه معرفی کرده. اما مشکل بنده با گالری های میانه است که ما نه تکلیفمون مشخصه با اینا که میخوان پول سازی کنن فقط یا فرهنگ سازی. من با اونها مشکل دارم. من میگم شما چین به من بگین چیه، ما یه تعریفی واسه خودمون ارائه بدیم. ما واسه بگیم که این هستیم تا مخاطب بیاد اونه رو ببینه، بیاد ببینه که ما داریم چه کاری میکنیم. در طول یک سال مخاطب باز بفهمه که این گالری چه نمایشگاهی گذاشته، این زائقه اون گالریه، این تعریف اون گالری از هنره که مخاطب نشون میده. ما امروز بینیم خط نقاشی میبینیم، فردا مجسمه آناتومی میبینیم که تلاش میکنه واقع گرایانه برخورد کنه در اون مجسمه، پس فردا میبینیم پوستر تو اون نمایش گالری ما به نمایش گذاشتن. اینها غیر عادیه برای جامعه ما. من فکر میکنم که با توجه به اینکه هنرمندا باید درک بیشتری نسبت به گالری دارا داشته باشن و بدونن چه مشکلاتی در گروشونه، چه واقعا سخت دارن ادامه میدن و اگر این ادامه ندن عملا هنر ایران از بین میره، شرایط اجتماعی رو به سمت این ببریم که گالری هایی که کاملا تعریف مشخصی دارن فعالیت کنن.
سپاسگزارم آقای پارسیکی عزیز. استراحت کوتاهی کنیم، قطع موسیقی گوش بدیم و بعد برگردیم به گفتگومون ادامه بدیم. شنونده رادیو فرهنگ هستید و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه یعنی نگارخانه هستم. آقای پارسیکی عزیز، من فکر میکنم که ما همونطور که شما هم فرمودید با یک شرایط غیر واقعی روبرو هستیم، یعنی که چه در میان نگارخانه داران و چه در مقابل در میان هنرمندان. یعنی آنچه که واقعا داره رخ میده برای دو طرف چندان روشن نیست. انتظاراتی وجود داره که به هر حال خیلی انتظارات واقعی نیستن. به طور مشخص هنرمندان ظاهرا همه یعنی کسایی که بعدها وارد هنر شدن، دانشجوی هنر هستن و یا دارن در این حیطه کار میکنن، انتظار دارن که با هر بار نمایش به اوج آسمان هنر در واقع برسن. واقعیت اینه که من اینو بارها سر کلاس و جایی مختلف هم به دوستان و در واقع بچه‌هایی که در آموزش میبینم میگم همین فقط در یک مقطع تحصیلی، فرض بفرمایید سال سوم دانشگاه در سراسر ایران دانشجوی هنرش، اگه قبلش فقط همین یک مقطع تحصیلی در همین یک سال همه هنرمند بشن، برای جهان کافیه. یعنی جهان انقدر هنرمند شاخص نداره واقعا. و این به هر حال به نظر میاد که غیر واقع‌گرایانه است این نگاهی که این دوستان دارن. همینطور هم در حوزه نگارخانه ها واقعیتش اینه که ما همه نگارخانه های ما قرار است خودشون رو در یک سطح بسیار عجیبی بدانن که در حالا یا در سطح فرهنگی خودشون رو بسیار بالا بدانن یا در سطح مالی و مادی، در حالی که وقتی به اون سم نگاه میکنیم و به یک سابقه طولانی در واقع نگاه میکنیم در حوزه نگارخانه داری، میبینیم که به هر حال اونجا طبقه بندی خاصی وجود داره. یعنی به هر حال ما دسته از نگارخانه ها رو داریم که اصلا کاملا تعریف شده هستن، فعالیت فرهنگی مشخص دارن و هرگز هم عوض نمیشن و 100 ساله که داره چنین کار میکنه. در مقابلش گالری هایی داریم که در درجات مختلفی قرار دارن، نه تازه در یک درجه، 2 دارن، 3 دارن، 1 دارن و هنرمندها هم میدونن که خودشون کجا قرار دارن و به کجا مراجعه کنن و چگونه در واقع راه پیدا میکنن به اون گالری های مشخص و شاخص. و این یه ساز و کار و ساختاری داره که ممکن هم هست که چندان دموکراتیک نباشد، ممکن هم هست که چندان مورد پسند همه نباشد، اما به واقعیت این که وجود داره و پذیرفته شده. ما به هر حال این موضوع در اینجا ظاهرا نداریم و گرفتارشیم واقعیتش. شما چه راهکاری پیشنهاد میکنی اگر واقعا بتونی راهکاری بتونه باشه؟
ببینید، بنده فکر میکنم در نهایت همه چی اقتصاده، حتی فرهنگ.
معلوم.
یعنی اقتصاده که داره شرایط رو درست میکنه، اینو باز تاکید میکنم، حتی فرهنگ. با این نگاه باید ما اولین کاری که انجام بدیم تولید خریدار مجموعه دارهای کوچک، کمک بزرگتری به جامعه هنری تجسمی میکنن تا مجموعه دارهای بزرگ. نه که اونو کمک نکنن، اونا که اصلا نباشن امکان پذیر نیست، اما مجموعه دارهای کوچک بسیار کمک میکنند برای اینکه اقتصاد هنر در کل بچرخه. چیزی که مشخصا هست توی ایران اینه که بعضن گالری ها، مجموعه دارها، یک نگاه تا کمی پر از استراب رو برای عموم جامعه برای خرید اثر هنری به وجود آوردن. نظر من، یک آدم عادی، مدیر یه بانک، به سادگی بلند نمیشه بیاد، مدیر یک شعبه منظورمه، به سادگی بلند نمیشه بیاد یه گالری کار بخره. اصلا نمیدونه میتونه کار بخره
و حتی برخی نمیدونن که میشود به گالری ها وارد شد، به نگارخانه ها وارد شد رایگان. فکر میکنم ورود به نگارخانه ها برای عامه، در واقع میگم بسیار از مخاطبان ما هم هستن، نمیدونن که نگارخانه ورودیه ندارد، یعنی همواره آزادن که وارد بشن. من این بارها شنیدم.
دقیقاً. در صورتی که شما خودتون بهتر از بنده اینو میدونین، خرید یه اثر هنری امروزه میتونه در آینده اقتصاد قابل توجهی رو به اون کسی که اون کار خریده اعطا کنه، امکان اقتصادی خیلی بسیار فوق‌العاده‌ای. من همیشه میگم اوایل دهه 80 آثار هنری آقای سپهری 4 میلیون تومان بود، 5 میلیون تومان بود، الان عددهای 40 در واقع 4 میلیارد این آثار قیمت داره.
اینکه امکان ثابت شده است، یعنی سرمایه گذاری در هنر سودآورترین سرمایه گذاری است، چه در ایران چه در خارج از ایران،
در همه جای دنیا.
بله، همه.
و اینکه من فکر میکنم با تولید خریدار کوچک، خریدار خانگی من اسمشو میذارم در گالری خودمون، ما کمک میکنیم که سطح مخاطب رو درست کنیم. به تبع سطح گالری ها مشخص میشن تو چه در واقع جایگاهی هستن، آرتیست‌ها خودشون ناخودآگاه وارد اون حیطه میشن. به طور مثال هنرمند میدونه که نمیتونه کار 50 میلیون تومانی بفروشه، اما میتونه کار 5 میلیون تومانی بفروشه. در این حالت رجوع میکنه به گالری مشخصی که آثار 5 میلیون تومانی میفروشه.
در واقع به این شیوه ما میتونیم کانالیزه کنیم، در واقع مشخص کنیم، سطوح رو مشخص کنیم و شما فکر میکنید که بر این اساس ما میتوانیم هنرمندانمون رو هم مشخصا به جاهای در واقع مد نظرشون برسونیم.
قطعا.
بله. خب برگردیم آقای پارسیکیا به نگارخانه دنا و ببینیم که فعالیت های آتی در نگارخانه دنا چه هستش و بر چه پایه شکل گرفته.
بله. واقعیتش اینه که ما بعد از سالهای اول گالری دینا که روی پرفورمنس خیلی فوکوس داشتیم، روی مولتی میدیاها خیلی تأثیر در واقع کار میکردیم، به نمایشگاه های گروهی گردآورنده های مختلفی داشتن نمایشگاه گروهی ما، به مرور کمی تغییر رویه دادیم. نزدیک به 2 ساله که ما رو عکاسی خیلی مانور میدیم، خیلی تلاش میکنیم نمایشگاه عکاسی خوب برگزار کنیم، آرتیست هنرمندان در واقع عکاس خوب داشته باشیم و در این حال به طراحی و بعضی از مواقع به نقاشی هم میپردازیم. نگاه ما رفته به این سمت که میشه افراد رو فرد به فرد گردآوری کرد، آثارشون رو فرد به فرد میشه روشون کار کرد، محتوای آثار اونها رو به روشی به مخاطب نشون داد که این به چه صورت داره کار میکنه و چه اهدافی داره. زندگی یک گالری به هنرمنداش وصله و زندگی هنرمنداش به گالری
دوست.
این اعتقاد ما تو گالریمون تلاش میکنیم این آدمها رو دور هم جمع کنیم و فقط هم باشون نمایشگاه نمیذاریم، رابطه در واقع عمیق‌تر از یک نمایشگاه میشه. تقریبا اکثر آدم‌هایی که تو فعالیت می‌کنن تو گالری ما، تو نشریه ما می‌نویسن، تو برنامه‌ها، سخنرانی‌های ما حضور دارن. فکر می‌کنم این کار گروهی به این صورت می‌تونه کمک کنه. اما برنامه‌های آینده گالری دنا 70% عکاسیه، 30% بیشتر مواقع طراحیه. این علاقه شخصی من بوده که طراحی باقی مونده. اینو میتونم واقعا بگم که یک علاقه شخصی من بوده طراحی اینه که طراحی باقی بمونه. وگرنه اقتصاد گالری دنا با عکاسی حالش خوبه. این خوشبختانه است چون اصلا عکس تو کشور ما فرهنگ خرید نداره. خودتون میدونید
کاملا
موضوع رو. ما تونستیم تعداد قابل توجهی مجموعه دار عکاسی طراحی کنیم. کلمه تربیت رو من اشتباه یعنی نمیخوام بگم، به این دلیل میگم طراحی کنیم و اینها از این راستا به درآمد برسن و باعث خوشحالی ماست.
در حال حاضر در نگارخانه دنا ما شاهد حضور 4 سالی هستیم.
بله، همین الان که در صحبت میکنیم نمایشگاه آقای علی کیانی امین که از طراحهای واقعا زبردست و توانا در گالری دنا برپاس، پیشنهاد میکنم حتما این آثار رو ببینید. آقای کیانی امین اولین بار در نمایشگاه میذاره، ولی یکی از طراحهای برجسته شخصیت دنیای نه فقط ایران، دارای سابقه بسیار قویه، آثار هم با جزئیات بسیار زیادی طراحی شدن. دیدنشون میتونه کمک زیادی به حافظه تصویری هنرمندا و مخاطبین کنه.
بله، سپاسگزارم آقای پارسیکی عزیز، واقعا زحمت کشیدین و لطف کردین در این 2 برنامه اجازه دادین که من میزبان شما باشم در برنامه نگارخانه. امیدوارم که این میزبانی باز هم تکرار شه. برنامه من همینجا باز هم از شما دعوت میکنم که من این اجازه رو بدین در برنامه‌های آینده بتونم در خدمت شما باشم. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه‌ای است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
سربلند و بهروز باشید دوستان عزیز همیشه همراه، در خدمت شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ نوبت میرسه به برنامه گذر خیال.
شاد و رنگی و رویایی، همقد تمام خوابهای کودکی، گذر خیال. Thank you.
به نام خداوند بخشنده مهربان، این برنامه گذری است به دنیای رنگارنگ پویانمایی تا پلی باشد بین خیال و واقعیت. به گذر خیال خوش آمدید. و ما همراهان شما در این برنامه گوینده نگین خواجه نصیر، تهیه کننده رویا ولی‌زاده، نویسنده و مشاور محتوایی فاطمه آذری، کارشناس سعید ترخانی و آیتم سازان امیر رضازاده و شروین فضلعلی‌زاده. انیمه به عنوان یکی از پرطرفدارترین سبک‌های انیمیشن در جهان به شمار میره. مجموعه انیمه هلسینگ درباره یک سازمان سری و مخفی به نام هلسینگه که هدف اصلی اون مبارزه با خوناشام‌ها، غول‌ها و موجودات فراطبیعی دیگه‌ای که انگلستان رو تهدید می‌کنن. شخصیت اصلی داستان خوناشامی قدیمی و قدرتمند به نام آلوکارد که برای سازمان هلسینگ کار می‌کنه. در اینجا شروین فضل‌علی‌زاده، عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران، به معرفی این انیمه پرداخته. به مدت 4 دقیقه این بخش رو بشنوید.
هلسینگ. این اثر ابتدا در قالب مانگا در سالهای 1997 تا 2009 و با نویسندگی کوتا هیرانو توسط انتشارات شونن گاوشا منتشر شد و طبیعتاً وقتی تم و دستمایه داستان خوناشام‌ها و هیولاها باشه، ژانر اون هم فراطبیعی و وحشت خواهد بود. بر همین اساس دو سری انیمه با نام هلسینگ از سال 2001 تا 2002 به کارگردانی اومانوسکه یدا در 13 اپیزود 24 دقیقه‌ای توسط استودیو گونزو و آلتیمیت هلسینگ در 3 بخش به کارگردانی توموکاز توکورو، هیرویوکی تاناکا و یوشیرو ماتسومورا حد فاصل سالهای 2006 تا 2012 و در قالب 10 اپیزود در استودیوهای ساتلایت، مدهاس و گرافینیکا کلامادیک تولید شد که مدت زمان هر اپیزود این سری بین 40 تا 60 دقیقه بود. انیمیشن در بین عامه مردم با واژه معروف کارتون همیشه به عنوان یک کار برای کودکان و جوان شناخته میشه، اما دقیقاً اینجا محل جدایی انیمیشن های غربی و انیمه است. انیمه برخلاف همتای غربی خودش فقط به دنبال سرگرم کردن مخاطب کودکش نیست و هیچ وقت ذائقه و به زبان دیگه بازار مخاطبهای جوان و بزرگسال خودش رو فراموش نمیکنه. هلسینگ برای کسایی که با داستان معروف برام استوکر یعنی دراکولا آشنا هستند، نامی آشنا و شناخته شده است. به خصوص اینکه بازی آنتونی هاپکینز این نقش و شخصیت رو پررنگ‌تر کرد. هلسینگ دشمن همیشگی دراکولا در اکثر داستان‌ها با موضوع خوناشام‌ها و دراکولاست. اما این بار داستان فرق می‌کنه. سال 1997 کوتا هیرانو داستانی رو بر اساس خانواده هلسینگ نوشت که در واقع حلقه مقدس شوالیه‌های پرتستان هستند و حالا توسط اینتگرا هلسینگ رهبری میشه. او زنی 22 ساله، باهوش و قدرتمند و آخرین بازمانده خاندان هلسینگه و از سن 13 سالگی بعد از مرگ پدرش به این منصب رسیده. نام کامل او سر اینتگرا وینگت هلسینگه و بین همه اطرافیان، حتی دشمنان قسم خورده‌اش هم قابل احترام و تحسینه. بعد از کشته شدن پدرش به وسیله معاونش، اینتگرا به زیرزمین خونه فرار کرد و در یکی از اتاق‌ها با جسدی زنجیر شده مواجه شد. گلوله معاون پدرش اینتگرا را زخمی کرد. خون از دستش جاری شد و سبب شد تا جسد زنجیر شده دوباره زنده بشه. معاون خائن به طرز فجیع توسط این هیولا کشته و از همون زمان این هیولای اسرارآمیز خدمتگزار اینتگرا میشه. اسم این جسد آلوکارده. قوی‌ترین مبارز سازمان هلسینگ و نه تنها یه خوناشام که قدیمی‌ترین اونهاست. زندگی اصلی او مربوط به سالهای 1400 میلادیه. رهبران بخش 13 واتیکان اون رو به نام ال نسفراتو میشناسن. کمی به اسم آلوکار دقت کنید. کمی بیشتر. اسمو از آخر به اول بخونید. D R A C U L A. بله. اون همون دراکولای معروفه. در آخرین قسمت سری اول این انیمه کلوزآپی از صورت اون تصویر شده. برای چند لحظه تصویر میشکافه و پورتری کلاسیک